رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شما شنونده ارجمند. به ساعت اولی مجله شامگاهی روز پنجشنبه 17 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 7 بیگاه است.
با سلام کیومر سیات هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است. شنونده عزیز، قبل از شروع گزارش ها خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکاری ما میرزا سلیم پور میشنویم. مرحمت میرزا.
سلام شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر با خاطر بررسی راه‌های عادی ساختن تنش ها بر سر ولایت جدایی طلبی افغانستان به تفلیس آمد. آلمان فعلا رهبری گروهی در قبال مسائل گرجستان تاسیس داده سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. این گروه آمریکا و روسیه و فرانسه و بریتانیا را نیز فرا می‌گیرد. وزیر خارجه آلمان در تفلیس گفت:
Als Vorsitzende der Freundesgruppe des Generalsekretärs
همچون رهبر گروه دوستان که زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است، ما مسئولیت ویژه بردوش داریم و با مراعات دقیق این وظیفه ما همراه با دوستانمان میخواهیم به حل این موضوع مساعدت بکنیم.
فرانک والتر شتاینمایر که مذاکرات مستقیم بین جانب ها را جزی اصلی رای حل نظام نامید، بعد از دیدار با مقامات گرجستان روز جمعه در افغانستان با رهبران این ولایت جدای طلب ملاقات خواهد کرد و روز شنبه در راه بازگشت به برلین وزیر خارجه آلمان در مسکو با همتای روسش سرگی لاوروف دیدار خواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر از تصمیم آمریکا برای حضور در مذاکرات روز شنبه قدرت‌های جهانی با ایران بر سری برنامه‌های هسته‌ای آن کشور استقبال کرد. کوشنر تصمیم ارسال معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیرنز به ژنو را ارزشمند و یک روش تازه نامید. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا از تایید یا تکذیب خبرها راجع به برنامه‌های واشنگتن جهت برقرار کردن حضور دیپلماتیک در تهران خودداری ورزیده است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که دولت آمریکا در ماه آینده اعلام خواهد کرد که در تهران یک نهاد مدافعی منافعش را تأسیس خواهد داد، یعنی قدمی اول در راهی باز کردن سفارت. آمریکا و ایران روابط دیپلماتی را بعد از گروگانگیری کارمندان سفارت واشنگتن در تهران در پی انقلاب اسلامی سال 1979 قطع کردند. در اثر درگیری بین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قاچاقبران افغان در حدود ناحیه با افغانستان هم مرز شورآباد یک مرزبانی تاجیک کشته شد. خبرگزاری از یک پلیس میگوید این زد و خورد شب 15 ایول در حاشیه روستای شاون شورآباد صورت گرفته است، اما خبرگزاری اوستا زمان وقوع این درگیری را 14 ایول نوشته. از قول منابعش در مقامات مرزبانی، خبرها درباره تحت نظارت مسلحان افغان افتادن روستای مرزی را رد کرده است. آژانس سی ای نیوز روز چهارشنبه نوشت که جنگیان افغان یک روستا را در شورآباد اشغال کرده اند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز جمعه 18 ایول با یک سفر 3 روزه عازم ولایت بدخشان خواهد شد. این نخستین سفر آقای رحمان به بدخشان در پی انتخاب شدنش به دور نوی رئیس جمهوری در سال 2006 است. امام‌علی رحمان در خروق در رسم افتتاح یک مرکز تجارت و ورزشگاه تازه بازسازی شده شرکت ورزیده، خشت اول ساختمان گیمنازیای پرزنتی را خواهد گذاشت. سفر رحمان به بدخشان در حال صورت می‌گیرد که در ماه ایون خارق مرکز آن ولایت شاهد تظاهرات اعتراضی از سال 1992 به این سو در کشور بی سابقه شده بود. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان میگویند در اثر حمله هوایی در ولایت غربی فرا 8 نفر غیر نظامی کشته و 2 دیگر زخمی شده اند. ائتلاف میگوید در پی تیراندازی علیه یک هیئت دیدبانی از سوی یکی از روستاها در اولسوالی بکوا، این هیئت از سوی نیروهای هوایی حمایت خواسته است، اما حمله هوایی بالای یک منزل این روستا اتفاق افتاده، 8 کشته بر جای میگذارد. بنا به آخرین تحقیقات سازمان ملل متحد، در اثر خشونت ها در افغانستان تنها از اول سال جاری حدود 700 ساکن غیر نظامی این کشور کشته شده. سازمان ملل متحد به دلیل افزایش نرخ غذا و انرژی، آفات طبیعی و عمیق‌تر رفتن نزاع‌ها خواستار 3 میلیارد و 400 میلیون دلار مبلغ‌گذاری بیشتر به خاطر اجرا برنامه‌های ارائه کمک‌های اضطراری بشری شده است. رهبری برنامه‌های بشری سازمان ملل جان هولمز گفت تاکنون همگی 46% مبلغ لازم برای اجرای چنین برنامه‌های اضطراری دسترس شده است و خلاص. او افزود تنها در ولایت جنگ‌زده دارفور سودان آنها به خاطر ارائه یاری‌های اضطراری به تقریباً 2 میلیارد دلار کمک نیاز دارند. و روسیه امروز سالگرد 92 قتل پادشاهی آخرینش نیکولای دوم و اهل خانواده او را یاد میکند. کلیساهای پروسلاوی در سراسر کشور در این روز برگزاری مراسم ویژه یادبود را در نظر گرفتند. شب گذشته هزاران نفر در یک رسم یادبود در شهر یکاترینبورگ در محل قتل نیکولای و اهل خانواده‌اش جمع آمدند. بسیاری ها به خاطر زیارت محل احتمالی دفن شاه پیشین، همسر و 5 فرزند او 18 کیلومتر راه را پیاده طی کردند. کلیسای پروسلاوی روسیه نیکولای دوم و اهل خانواده او را شهید اعتراف کرده است.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما میرزای سلیمپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ای ارجمند یک نگاه به نامگوی چند مطلبی بخش اولی برنامه.
درگیری در ناحیه شورآباد، یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان کشته شد.
مکالمه بزرگترین ادیان در مادرید، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان با هم زبان می‌یابند.
و تقاضا از حکومت تاجیکستان، اداره مالیات ولایت ختلان می‌خواهد 15 کارگاه این ولایت را سنجش کند. شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلبی بخش اولی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم به تفسیری خبرهای روز و گزارش‌های خوب و جالب خواهیم پرداخت. اما حالا برنامه را با خبر کشته شدن یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جریان درگیری مسلحانه با قاچاقچیان افغان در مرز این کشور با افغانستان پی می‌گیریم. مقامات امنیتی کشور میگن حالا برای شرح دقیق این حادثه یک هیئت به ناحیه شورآباد رفته است.
این درگیری میان قاچاقیان مواد مخدر و مرزبانان روز دوشنبه در ناحیه مرزی شورآباد رخ داده است. این درگیری زمانی به وقوع پیوسته است که یک گروه 6 نفری قاچاقبران تلاش کردند از مرز عبور و به سوی مرزبانان آتش کشایند. در نتیجه این درگیری یک مرزبان تاجیک کشته شده است و گروه قاچاقبران دوباره به خاک افغانستان پناه بردند.
در سال جاری این برای اولین بار است که یک سرباز تاجیک در درگیری های مرزی کشته می شود. اما حادثه حمله قاچاقبران افغان به محل سکونت نواحی نرز مرزی تاجیکستان و افغانستان و اسیر گرفتن ساکنان آسایشته آن برای اولین بار نبوده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از گزارش همکار ما مومن احمدی می شنویم.
دو ستون حربی منطقه کلوب با تحقیق حادثه زد و خورد نیروهای مرزبانی تاجیکستان شام 15 ایول در موضع شؤون ناحیه شورآباد به وقوع پیوسته و شروع نموده است. سلیمان صدیق معاون دو ستون حربی منطقه کلوب ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت برای دقیق معین کردن سبب های به وقوع پیوستن این حادثه ایشان سربازان و ساکنان بومی را به بازپرسی دعوت نمودند. زیرا با گفته وی از ورود شهروندان افغانستان به خاک تاجیکستان نخست با سربازان قسم سرحدی 2931 ساکنان دهه شاونی بالو خبر دادند. آقای سلیمان اینچنین افزود:
استقامت کنندگان همین دهه خود همه نیز و سفر روز تنخبش اودی نبوده اومده با همین سربازو خبر میدیم که در کشلوخ افغانو درمانایم سرباز نریاد سرباز قطاری اتبای پزمت
اما آقای سلیمان میگوید عملیات 5 تن سربازی که در یک دیدبانگاه مخفی قرار داشتند برای بازداشت قاچاقچیان افغانی تا به دندان مسلح ناموفق انجام یافته است. در این زد و خورد کوتاه ساعت 12 شام 15 ایول سرباز قطاری با اسم عظمت اتبایف اسیر شهروندان افغان به هلاکت میرسد. جناب صدیق اینچنین میگوید تا رسیدن کمک به سربازان مرزشکنان از موضع حادثه فرار نمودند.
راستا واسه گروهی تعجیلی میونم در وقتی همین مقاومت کردم همین سرباز نریاد سرباز اتابوی عظمت از همین تیر اون جراحت میگیرد و خلوق میکردم. این حال اوید این حالت از جوی حدیثه از کماندان پرکتوری حربی گرنیزون کلوب کماندان فوری و جوی حدیثه روان کردن شده جوی حدیثه از نظر گذارون داشته دلیل های جرسایی گیرد و افتامت ها از جوی حدیثه گفته شده از اوید این حالت این حال سنجیش ایرومان دارد.
فعلاً طبق معلومات رسمی حادثه مذکور پنجمین حادثه زد و خورد مسلحانه مرزبانان با سرحدشکنان در ناحیه شورآباد به شمار می‌رود. اما حادثه مذکور نخستین حادثه است که در آن یک سرباز قسم حربی 2931 فوتیده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
درگیری میان قاچاقچیان افغان و مرزبانان تاجیک در ناحیه شورآباد. شنونده عزیز، متن این گزارش و گزارش های دیگر همچنین عکس و ویدیوی مربوط به آنها را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. روز 16 ایول در مادرید پایتخت اسپانیا همایش بین المللی پیروانی بزرگترین ادیان دنیا به کار شروع کرد. این همایش سه روزه نمایندگان سه دین بزرگ اسلام و مسیحی و یهودی برای بخاطر براه انداختن گفتگوی بین ادیان با ابتکار عربستان سعودی صورت میگیرد.
پادشاه سعودی امیر عبدالله در آغاز کاری همایش مادرید دینداران جهان را به جستجوی راه آشتی دعوت کرده است. این هم در حالی است که پیروان بزرگترین دین و مذهب های دنیای معاصر چندین سال باز در اندیشه راه اندازی گفتگوی بین تمدن ها و ادیان مختلف هستند، ولی این تلاش ها تا کنون به طور قابل ملاحظه موثر نبودند. جزئیات بیشتر را درباره گفتگوی میان ادیان در شهر مادرید همکار ما میرزایی سلیم پور به دست آورده است.
امیر عبدالله پادشاه عربستان سعودی در افتتاح همایش بین المللی نمایندگان دینهای مسیحی و یهودی و اسلام در مادرید پایتخت اسپانیا از پیروان بزرگترین ادیان دنیا دعوت کرد افراد را کنار گذاشته راه مدارا و آشتی را بجویند. همایش مادرید با شرکت تقریبا 300 نفر با ابتکار عربستان سعودی برگزار شده به هم آوردن پیروان دینهای مسیحی و یهودی و اسلام و از این میان تجزیه کردن آنهایی را به هدف دارد که از دین و مذهب به خاطر توجیه خشونت و سوء تحمل استفاده میبرند. عربستان سعودی که اجرای آزادانه فریضه های مذهبی برای افراد غیر مسلمان در قلمروش منع است، برای بار اول به چنین همایش پیروان دین یهودی را نیز دعوت کرده است. امیر عبدالله در پی حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 علیه شهرهای آمریکا که 15 تن از 19 عاملش اتباع سعودیه بودند، به دلیل حسن تحملش نسبت به مذهب وهابیه دین اسلام تحت آتش شدیدی انتقاد قرار داشت. امیر عبدالله به نشست مادرید نمایندگان دین های بودایی، هندویی و سیکها را نیز دعوت کرده است. امیر عبدالله که در پهلوی پادشاه اسپانیا خوان کارلوس در قصر پادشاهی آن کشور در غرب مادرید سخن میران گفت، اختلافات نظرها در جهان نباید ما را به دامن نزاع و مخالفت ها بکشانند. او افزود علت فاجعه هایی که در تاریخ اتفاق افتادند دین نیست، بلکه نظام های سیاسی و افرادگرایی است که پیروان این یا آن مذاهب دنبالش رفتند. رهبران ادیان مسیحی و یهودی میگویند امیر عبدالله با آنکه پیروان ادیان مختلف را زیر یک بام گرد هم آورد، به تعصب مذهبی ضربه سخت میزند. خبرگزاری رویترز میگوید این همایش در خود عربستان سعودی برگزار شدن نمیتوانست، چونکه روحانیون سنتی در آن کشور از هر نوع تماس با افراد غیر مسلمان و حتی با مسلمانان پیروی مذهب شیعه پرهیز میکنند. اما در بین 288 شرکت کننده همایش مادرید اسم نمایندگان رسمی یهودیان اسرائیل یا مسیحیان و یا مسلمانان فلسطینی را نمیتوان دچار شد. رابی دیوید روزن از کمیته یهودیان آمریکا گفت اگر نمایندگان رسمی اسرائیلی ها و فلسطینی ها دعوت می شدند و همایش هم در عربستان سعودی می گذشت، این اقدام می توانست آغاز یک روند بزرگ تاریخی شود. امیر عبدالله در مادرید همچنین گفت تلاش های قبلی براه انداختن گفتگوی بین دین ها به ناکامی دوچار شد، چون که آن تلاش ها به اعتقاد پادشاه سعودی بیشتر روی تفاوت بین ادیان تمرکز می کرد نه همکاری. و افزود دین های مختلف باید بین تفاوت های خود پول بسازند که بحث ها را بین ادیان کنار برده و پیروان مذاهب گوناگون را به هم بیارد.
همایش نمایندگان بزرگترین ادیان در شهر مادرید که تلاش میکنند با هم زبان یابند. حالا مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات اداره اندازه ولایت ختلان از مقامات تاجیکستان تقاضا کردند تا برای سنجش 15 کارگاه این ولایت اجازه دهند. اداره اندازه ولایت ختلان میگوید این کارگاه ها به صاحبکاران جداگانه متعلقند و صاحبان آنها نه تنها درآمد خود را از دولت مخفی نگاه میدارند، بلکه انداز هم نمی سپارند. ادعایی که کاملا از طرف صاحبکاران رد می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
اداره مالیات یا اندوز ولایت ختلان با ارسال یک فهرست مرتب از نامگوی 15 کارخانه و شرکت عظیم جنوب کشور از حکومت تاجیکستان خواسته است در رابطه با کار این شرکت ها مراتوری یا منع همه گونه سنجش و تفتیش مطرح کردن نشود. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی در ماه اپریل پیشنهاد کرده بود که جهت رشد صاحبکاری در کشور برای دو سال آینده به همه گونه سنجش و تفتیش دایره های تجاری مراتوری اعلام کرده شود. و اما مقامات انداز ولایت ختلان میگویند میباید شرکت ها و کارخانه های تجاری که بیش از 15 میلیون سومانی در گردش دارند به صورت حتمی مورد سنجش قرار بگیرند. رجب علی اسماتوف مسئول بخش نظارتی اداره انداز ختلان در این رابطه گفت به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است شرکت های نظیر تاجیک آزاد، تامر ای ان بی، جمعیت سهامی اسماعیل سومانی و بعضی کارخانه های کارکرد پخته ولایت با میلیون ها دلار کار میبرند و مراتوری پیشنهاد کرده رئیس جمهور به این کارخانه ها نباید دخل کند.
اندوز پرندگانی که گردش مورشان در ادامه مثال 15 میلیون سومان رو تشکیل میگیرند، همین روی خط هم با کمیته اندوز پیشنهاد کرده شده گی فقط در قص ولایت خطا نکنم یک 15 کارخانه غلده گی که هم بیشتر با اندوز پرندگانی عظیم تعلق دارد.
رجب علی اسماتوف مسئول بخش نظارتی اداره انداز ختلان گفت هرچند تا هنوز از جانب حکومت تاجیکستان قرار مشخص عاید به جاری شدن مراتوری به همه گونه سنجش و تفتیش های صاحبکاری به تصویب نرسیده است، اما فعلا در رابطه به صاحبکاری خرد و میانه این پیشنهاد رئیس جمهور مورد عمل قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی میگویند در ولایت ختلان واقعا تاثیر بیشتر منفی نیادهای تفتیشگری فعالیت صاحبکاران به خرد و میانه احساس می شود. بر اساس قوانین جاری 21 کارخانه دولتی حق تفتیش فعالیت صاحبکاران را دارند و همکنون شکایات دایره های تجاری از دخالت های به تکرار رسمی و غیر رسمی این مقامات بیشتر شده است. و اما ایده از صاحبکاران اقرار می کنند که به خاطر به هر بهانه بسته نشدن در شرکت و کارخانه هایشان تفتیش و سنجش های لازم و نالازم مقامات را تاقت میکنند. ولنتینا یرمکوا رئیس فروشگاه مرکزی تجارتی موسوم به بهار:
приходили вот просто так без приказов неофициально и начинают даже немножко как бы запугивать вот мы с налоговой вот мы допустим это со стандартизацией.
خانم یرمکوا میگوید منتظم به مرکز تجارتی ما نمایندگان گویا ادارههای انداز و تاجیک استاندارد غیر رسمی وارد میشوند، گاهی هم تهدید میکنند و میگویند گویا در حجت گذاری ما نقص وجود دارد. نمیدونم هدفشان چیست، اما این تفتیش های بی‌معنی بعضن در حضور میزاجان صورت گرفته و به تجارت ملطمه قابل ملاحظه هم وارد میسازند.
это делалось, знаете, как в присутствии клиентов и когда это говорилось налоговая, все сразу как-то шарахались.
تفتیش و سنجش های رسمی و غیر رسمی به تکرار و بیاخیر مواردی رشوت و فسادکاری، تهدید و ایجاد محدودیت ها از سوی نهادهای دولتی را صاحبکاران محلی علت اصلی رشد چندان نداشتن تجارت خود عنوان میکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقاضای اداره مالیات ولایت ختلان از مقامات تاجیکستان در مورد تفتیش 15 کارگاه این ولایت. در همین حال IFK سازمان بین المللی مالی روز پنجشنبه گفته است که پژوهش خود را راجع به صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان باز هم ادامه خواهد داد. مسئولان این سازمان میگویند صاحبکاری در تاجیکستان روز تا روز وزنین‌تر می‌شود و آنها در پی پژوهش خود برای حکومت کشور دوباره راه‌های عادی سازی و بهتر نمودن رشد صاحبکاری در کشور را نشان خواهند داد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مقامات گمرک تاجیکستان میگویند حجم صادرات مال و کالا از کشور به خارج در 6 ماه سال گذشته بیش از 700 میلیون دلار را تشکیل داد که نظر به حجم واردات دو برابر کمتر است. و به قول برخی از کارشناسان همین افزایش واردات با بالا رفتن قیمت کالا و فساد میان مقامات اداره های گمرکی و انداز سبب شده است. جزئیات بیشتر درباره مشکلات موجود به هنگام واردات و صادرات کالا در فعالیت خدمات گمرکی تاجیکستان در گزارش همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان.
بنا به اطلاع مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 26 نفر کارمندان این اداره با دلایل مختلف از مقامشان برکنار شدند. نعمت جان رحمتوف معاون اولی رئیس خدمات گمرک تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که برخی از این کارمندان به دلیل ایجاد مانعهای غیر قانونی به تاجران از مقامشان برکنار شدند. با وجود این آقای رحمتوف تروفه های گمرکی تاجیکستان را در مقایسه با دیگر کشورها ساده و سبک خواند. معاون اولی رئیس خدمات گمرک در پاسخ به این سوال خبرنگاران که افزایش و بالا رفتن تروفه های گمرکی به افزایش قیمت کالاها در بازارهای داخلی منجر شده است گفت که طول 5 سال اخیر تروفه های گمرکی در تاجیکستان تغییر نیافته است و آن 5% از ارزش گمرکی در مقابل مواد نیاز اولیه مردم را تشکیل می کند. با وجود این آقای رحمتوف تأثیری تروفه های گمرکی در بالاروی قیمت کالاها در بازارها را رد نکرد. آقای رحمتوف گفت
البته خواه نخواه ستوندن هر گونه اندوز مثلا وقتی که اندوز ستونده می شود هنگام عبور مالها تأثیر خود است، لیکن این عامل اساسی بالاروی نرخ بررسی شده نمیتواند به هیچ وجه.
بنابر نتایج پژوهش های اسوسیاسیای تاجران آسیای مرکزی، فعالیت کارمندان گمرک، پلیس راه و مقامات بهداشت در منطقه به خصوص در ترانزیت کالا میان چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان فساد وجود دارد و بررسی های از حد زیاد در پست های گمرکی در مرزها باعث تلفات، فساد و طول کشیدن ترانزیت کالا اینچنین به اسراف و ویران شدن برخی از مواد غذایی منجر می شود. از معاون اولی رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان پرسیدم که در جلوگیری از فساد، خرج و مرج و مشکلی های موجود میان تاجیکستان و ازبکستان در ترانزیت کالا چی اقدام کردند؟ نعمت جان رحمتوف در پاسخ به این سوال گفت
عموما در منطقه آسیای مرکزی گزارش از سرحدات بسیار مشکل است. وقتی که ما مراجعت نمودیم به گمرک جمهوری ازبکستان، از آنها جواب گرفتیم که بر اثر یک صدمه نقلیاتی مقرر کرده شد که در داخل ماشین یک قطار مالهای در حجت های همراهی کننده مال نشان داده نشده موجود. از این لحاظ ضرورت اونو میان گذاشتن که تمام مالهایی که از چین و تاجیکستان وارد کرده می شود مورد بازرسی کفتکوف قرار داده شد. رسمیات کفتکوف کردن این مال می خودش یک رسمیات دور و دراز است. این البته با خراجات ایلوگی مال زمین و ما چندین مراتبه در اساس سازشنامه های دو جانبه و میسیون جانبه که با جمهوری گمرک جمهوری ازبکستان داریم مراجعت کردیم و تا اندازه وضعیت به اعتدال آمد. عین زمان این گونه مشکلات این شب و روز به نظر نمی رسد.
اما بنا به اطلاع منابع مستقل تاجران و صاحبکاران به خصوص راننده ها که به ترانزیت کالا رسیدگی میکنند مشکلات در عبور و مرور مرزها در منطقه تا به حال وجود دارد و راننده ها در حال حاضر نیست در عبور و مرور مرز چین و ازبکستان تا تاجیکستان بیش از 500 دلار آمریکایی به کارمندان گمرک پلیس راه همچنین خدمات سانیتری یا بهداشتی رشوت میدهند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات واردات کالا به تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیو آزادی میشنوید و شنونده ارجمند تا اینجای برنامه ما درباره درگیری میان قاچاقچیان افغان و مرزبانان تاجیک در ناحیه شوراباد همچنین گفتگوی نمایندگان بزرگترین ادیان در شهر مادرید و مشکل صاحبکاران در ولایت ختلان صحبت کردیم. حالا همکاری ما سید قاسمی قیامپور که مسئول این نشری نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه است با ما در استودیو قرار دارد و خوش آمدید سید قاسم با برنامه ما و امروز خیلی هم سرکار بودید.
بله.
و میتونید بگید که فرهنگ و اندیشه این نوبت چی دارد؟
من تشکر زیاد بلیم. من چند سخن در باره محتوای مجله امروز فرهنگ و اندیشه میخوام بگم. پیش از همه ما توجه کردیم امروز به وضع آثارخانه های تاجیکستان و بیشتر به اون که مردم تاجیکستان تا کجا به این آثارخانه ها می روند و با یادگاری های باستانی این آثارخانه ها اونها تا کجا توجه دارند.
سید قاسم قبلا همین گپ بود که چرا مردم تاجیک به تئاتر کم می روند.
بله بله، ما این دفعه گفتیم چرا مردم به آثارخانه نمی روند و ضمناً یک فکری خیلی جالب ما در این مجله می خواهیم یعنی که مطرح کنیم. موضوع این است که چرا در تاجیکستان بگیریم آثارخانه شعر نیست؟ اصلا آثار در بعضی کشورها هست، آثارخانه سنت تصویری است، آثارخانه سینما است. ما میخواهیم این موضوع رو مطرح کنیم که چرا در تاجیکستان آثارخانه شعر نیست؟ چون مردم ما بیشتر با شعر زنده است. تبریک میدونید که یومرس
شعر اما اشعار البته.
بله بله، شعر آثارخانه شعر، آثارخانه سینما است، بگذار باشه آثارخانه شعر. خب این موضوع است و باز چند جمله دیگر میخوام بگویم که در همچنین ما چند گزارش جالب دیگر داریم در باره اون که عین حال در تئاتر به نام استاد لاهوتی تمرین نمایشنامه استاد الغزاده در باز روزگاری آدم و شعرا اب عبدالله رودکی ادامه دارد. و یک موضوع خیلی جالب دیگر هم داریم که مربوط است به اینترنت و ادبیات، یعنی که چرا در تاجیکستان امروز سامانه های محض یعنی صرف ادبی نیستند. و باز یک گزارش خیلی جالبی دیگر هم داریم که توجه به موسیقی تاجیکی و به موسیقی ایرانی در کشور همسایه قزاقستان چگونه است. یعنی این گزارش ها هستند و گمان میکنم که شنوندگان ارجمند این نشر مجله فرهنگ و اندیشه را گوش میکنند و یک جهان لذت میبرند.
و اما یه چیز دیگر هم میخواستم در ادامه مجلتون حتما از طنزهای نمکنی
بله بله حتما ولی این سری مجله فرهنگ و اندیشه است. چی طنز است و فقط شنوندگان بعد از شنیدن مجله فرهنگ و اندیشه خواهند فهمید.
تشکر سید قاسم. پس مجله فرهنگ و اندیشه خیلی شنیده نیست و این مجله شنونده عزیز در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. انتظار باشد. اما حالا یک نگاه به سرخطی مطالب نیمه دومی برنامه. فوتبال میانی ترکیه و ارمنستان آیا مناسبت سرد را دوباره گرم میکند؟
نظام جدید برای قبولی داوطلبان، آیا راه رشوه‌خوری در دانشگاه‌ها بسته می‌شود؟
و هم نگاه به مطالب نشری تازه هفته‌نامه‌های چاپی دوشنبه.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا این جایی برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
باز آمد هم مشگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد باز آمد و مشگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد شطرنج نازنده خدا عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد من بارو خش دل با خودا عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد
چانوروف از گروه شمس شنونده ارجمند به بخش دیگری از برنامه خبری رادیوی آزادی رو میاریم و یادرس میکنم که امروز پنجشنبه است 17 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه رو مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه من کیومرسیاتو و همکارم سفرگل عالمی براتون معرفی میکنیم. وزارت امور خارجه ترکیه بعد دعوت رهبری ارمنستان برای در بازی میان دسته های فوتبال دو کشور حضور داشتن رئیس جمهور عبدالله گل هنوز پاسخ نگفته است. کارشناسان میگویند که پذیرفتن این دعوت گامی مهم خواهد بود در احیای روابط میان ترکیه و ارمنستان.
تا هنوز این دو کشوری همسایه در حال جنگ سرد قرار دارند. از جمله ارمنستان می خواهد که انقره قتل عامی ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی را اعتراف کند. در همین حال خبر داده می شود که روسیه تلاش های دیپلماتی برای عادی ساختن روابط میان ارمنستان و ترکیه را از سر گرفته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان به خاطر احیای روابط با ترکیه همسایه می خواهد از به اصطلاح دیپلماتیای فوتبال کار بگیرد. او همتای ترک خود عبدالله گل را برای تماشای سبقت دسته های فوتبال دو کشور دعوت کرد. قرار است بازی انتخابی برای دریافت راحت به جام جهان میان دسته های ارمنستان و ترکیه ماه سپتامبر در یریوان برگزار شود. دعوت از عبدالله گل برای بازدید از یریوان در روزهای سفر رسمی سرژ سرکیسیان در مسکو صدا داد. این دعوت را رهبری ارمنستان هفته گذشته در صحبت با نشریه وال استریت ژورنال هم تکرار کرد. وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت که این پیشنهاد را بررسی میکند. با گفته کارشناسان دعوت سرکیسیان دیپلماتیای پینگ پونگ را در یادها احیا میکند. سالهای 70 قرن گذشته بازی دسته های تنیسی روی میز چین و ایالات متحده برای برقراری روابط سردگشته میان دو کشور پایه گذاشته بود. در همین حال کارشناسان میگویند که روسیه همه تلاش های دیپلماتی را برای این ابتکار یعنی احیای روابط ترکیه و ارمنستان سفربر کرده است. داوید هوانسیان دیپلمات سابق ارمن و تحلیلگر سیاسی مقیم یریوان میگوید
دیپلمات روسیه وظیفه دار شده است که تشبوسی عادی ساختن روابط میان ارمنستان و ترکیه را از دست امریکایی ها بگیرد.
هوانسیان با آنکه سرژ سرکیسیان در مسکو و بدون اجازه مقامات روسیه رئیس جمهوری ترکیه را به بازی فوتبال دعوت کرده باشد شبهه دارد. زیاده از این یک هفته بعد از این دعوت غیر انتظار سرکیسیان وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به استانبول سفر کرد و در ملاقات او با مقامات ترکیه موضوع احیای روابط این کشور با ارمنستان محوری محسوب می شد. و اما روابط سرد میانی انقره و یریوان ریشه های ژرف تاریخی دارد و مالامال از رقابت و دشمنی و رنجش هاست. ترکیه از اولین کشورهایی بود که بعد سقوط شوروی استقلال ارمنستان را اعتراف کرد. و اما بعدی از سوی نیروهای ارمنستان ضبط شدن قره‌باغ کوهی آذربایجان، انقره رابطه های دیپلماتی با یروان را قطع کرد و مرزهایش با ارمنستان را دوباره بست. و از این رو اکثر کارشناسان حد میزنند که ترکیه بدون رضایت آذربایجان برای احیای روابط با ارمنستان اقدام نخواهد کرد. یعنی سازش میانی انقره و یروان با حل قضیه قره‌باغ کوهی سخت بستگی خواهد داشت. بجز این، از نگاه کارشناسان، طلب یروان برای اعتراف قتل عام ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در دوره جنگ یکم جهانی و واکنش شدید انقره به این طلب هم در راه احیای روابط میان دو کشور مانع جدی محسوب می شود. عمر لوتیم رئیس بخش ارمنستان در پژوهشگاه استراتژی اوراسیا مقرش در استانبول می گوید اگر یروان روی این مسائل تمرکز نکند، انقره برای احیای روابط با ارمنستان گام نخواهد برداشت.
ارمنستان گریشمه چوک استکلی که بی گرینیار.
به نظر می رسد که ارمنستان جدن خواستاری مذاکرات است. ولی ما می بینیم که در مورد قره‌باغ یا در موضوع یک پارچگی قلمروی ترکیه الحال تغییرات رخ نداده است. آنها طلب اعتراف قتل عام را لغو می کنند یا پافشاری را ادامه خواهند داد. آیا آنها دست به تغییرات خواهند زد؟ این روشن نیست. اگر یگان تغییر رخ ندهد، مشکل چگونه حل خواهد شد؟
اما برخی از کارشناسان حد میزنند که مسکو به هر صورت برای کامیاب شدن در احیای روابط میان ارمنستان و ترکیه تلاش خواهد کرد و قبل از همه به خاطر دوباره برقرار کردن نفوذی از دست داده خیش در جنوب قفقاز. ماهای اخیر تنش مسکو و تیفلیس در رابطه با پشتیبانی روسیه از جمهوری های جدای خواه ابخازستان و آسیای جنوبی و تلاش های گرجستان برای ورود به ناتو شدیدتر شده است. آذربایجان کشوری از ذخایر انرژی بای منطقه هرچی بیشتر سوی اروپا نظر می دوزد. و نفوذ و تاثیر روسیه الحال فقط در ارمنستان باقی مانده است. کارشناسان میگویند که در انزوای آذربایجان و ترکیه باقی ماندن ارمنستان به منفعت مسکو نیست و باز شدن مرزهای ارمنستان و ترکیه به شرکت‌های روسی برای داد و گرفت با دیگر کشورهای منطقه و خاور میانه مساعدت خواهد کرد و سوال فقط این است که روسیه تا کجا امکان و توان میانجیگری میان ارمنستان و ترکیه را دارد.
بازی فوتبال و مناسبت سرد میان ترکیه و ارمنستان. شنونده ارجمند، از موضوع ورزش و سیاست حالا دور نمی‌روم و یادرس میکنم که در ادامه مجله شامگاهی گفتاری ویژه جهان ورزش تقدیم می‌شود و محتوای این مجله را بعد از چند دقیقه خواهید شنید. اما حالا با همکارم فرهاد میلاد، از همکارم فرهاد میلاد میپرسم که در این نشریه مجله چشمانداز شنونده ارجمند چی ها را میتواند شنود. فرهاد، شما ما را میشنوید؟ این دفعه در مجله چشمانداز، مجله تحلیلی و سیاسی، چی موضوعات مطرح شده است؟
این دفعه ما در مجله سیاسی چشمانداز موضوع کودکس اخلاق جورنالیست و سوگند جورنالیستی تاجیک را که از سوی یک سازمان غیر دولتی اطلاع و معاشرت و با مساعدت وزارت خارجه تاجیکستان راه اندازی باید شود و برای ژورنالیستان باید تهیه شود تحت بررسی قرار گرفتیم. سوالهایی که در اینجا اصلا پیش ما ایستادند این سوالها هستند که آیا همچنین ضرورت به یک کدکس اخلاقی ژورنالیست و یا سوگند ژورنالیست برای یک ژورنالیست تاجیک ضرورت هست یا نه، و این هم در حالی که برای تنظیم فعالیت ژورنالیستان تاجیک تا چندین قانون و چندین اسناد یا حجت ها وجود دارند.
فرهاد، اما میخواستم یک چیز دیگر پرسم که چون این موضوع خیلی کامل در مجله چشمانداز مطرح شده است، نظرها از داخل چگونه هستند؟ آیا با
نظرها خیلی مختلف هستند و اون چه که راه اندازون این پروژه، یعنی اونهایی که میخواهند کدکس اخلاق ژورنالیست باشد و سوگند ژورنالیست باشد، اونها بر این نظرند که برای ژورنالیست ها همچنین یک ضرورت وجود دارد تا مسئولیت اونها رو پیش خوانندگان و شنوندگان و بینندگانشون افزایش دهد. لیکن اکثر اونهایی که ما صحبت کردیم و خصوص روزنامه‌نگارای مستقل و سروران نشریه های مستقل، اونها بر این نظرند که وقتی اینقدر قانون و این قدر حجت و این قدر اسناد بین المللی هم در باره تنظیمی فعالیت ژورنالیست ها وجود دارد، همچنین یک ضرورت به کدکس اخلاق ژورنالیست و همچنین یک ضرورت به سوگند ژورنالیست وجود ندارد.
تشکر.
از این خاطر اونها بر این نظرند که این باز یک کوشش خواهد شد، باز یک گام خواهد شد برای محدود کردن فعالیت روزنامه‌نگاران تاجیک.
تشکر. فرهاد میلاد همکاری ما در شهر دوشنبه و مسئول این نشری نوبتی مجله سیاسی چشمانداز بود. شنونده ارجمند، شما میتونید مجله چشمانداز را شام فردا روز جمعه بشنوید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان گفته است قبولی دانشجویان به مکاتب عالی کشور را با نظام جدید یعنی سیستم یگانه سنجش تستی راه اندازی می کند. مقامات وزارت معارف میگویند این نظام جدید امکان میدهد که هنگام وارد شوی دانشجویان به مکاتب عالی کشور از فساد مالی و خش و تباربازی کار گرفتن نمیشود. اما این تا کجا حقیقت است؟ از همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد با هم شنویم.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم دارد شروع از سال آینده ترتیب قبولی دانشجویان را به مکاتب عالی کشور تغییر دهد. این وزارت می خواهد ترتیب پیشین امتحانات قبولی دانشجویان را برهم داده، وارشوی داوطلبان به دانشگاه ها را از طریق گذشتن به سیستم یگانه سنجش تستی راه اندازی کند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان می گوید این وزارت جهت گذشتن به سیستم جدید قبولی دانشجویان در صدد تشکیل مرکزی سنجش تستی می باشد. به قول آقای رحمانوف، حکومت تاجیکستان در خصوص تأسیس این مرکز قرار ویژه را به امضا رسانیده و وزارت معارف آیین‌نامه این مرکز را با همدستی سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان نجات کودکان تهیه کرده است. آقای رحمانوف می افزاید:
من فکر میکنم که ما این مرکز را تشکیل میکنیم و سال آینده قبول دانشجویان به مکاتب عالی تاجیکستان با ترتیب نو صورت خواهد گرفت. ما علاقه دورنمای فعالیت مرکز را تهیه کردیم و نامگوی دانشگاه هایی که قبول دانشجویان را با اصول جدید تشکیل میکنند در ماه های مارت و می سال آینده معین خواهیم کرد.
به قول آقای رحمانوف، وزارت معارف برای گذشتن به طرز جدید قبولی دانشجویان کارمندانش را در کشورهایی که این سیستم آنجا رایج است آموزش داده است. به قول وی، یگانه مشکلی که برای گذشتن به سیستم جدید قبولی دانشجویان مانع ایجاد میکند این عدم مبلغ میباشد. او میگوید برای این 4,600,000 دلار ضرور است. اما میگوید آقای رحمانوف، وزارت معارف قصد دارد با کمک سازمان ها و کشورهای دانار این مبلغ را دریافت کند. تصمیم وزارت معارف در حال است که ترتیب و نظام امتحانات قبولی مکتب های عالی تاجیکستان از زمان شوروی تا کنون تغییر جدی نیافته است و کارشناسان میگویند که هنگام وارد شوی به دانشگاه های تاجیکستان شکل های گوناگون فساد مانند رشوه‌خوری و محلگرایی گسترش پیدا کرده است که این همه باعث به نقض حقوق داوطلبان و کاستگی باور جامعه به قبول با عدالتانه دانشجویان در دانشگاه های کشور شده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشبینی یک نظام جدید برای قبول داوطلبان به مکاتب عالی تاجیکستان، باز هم به نیت کاهش میزان رشوه‌خوری.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شومگاهی را میشنوید. و حالا یک گزارش از شهر بیشکک. رئیس جمهوری قرغیزستان اخیراً از سرمایه گذاران روسی دعوت کرده است تا در ساختمان نیروگاه برقی آبی قمر آتا یک و قمر آتا دو شرکت کنند. این دعوت قرمانبیک باقیوف به هنگام سفرش به شهر مسکو و دیدار ملاقاتش با دیمیتری مدودف صدا داده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرسروی فرغانی از بیشکک.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان روز پنجشنبه نتیجه های سفر یک روزه کاریش به مسکو را خیلی پرثمر ارزیابی کرد. با گفته آقای باقیف در دیدار و گفتگوشونیت های او با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف و نخست وزیر این کشور ولادیمیر پوتین که در چهارچوب سفرش به مسکو صورت گرفت، توسعه همکاری های دو جانبه میان قرغیزستان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت.
Я предложил вложить инвестиции и в Камбарату 2, и в Камбарату 1.
Ба гуфтаи президент Бақиев вай ба мақомоти Русия пешниҳод намуд ки сармоядорони ин кишвар дар бунёди нерӯгоҳҳои барқи Камбарата 1 ва Камбарата 2 ширкат кунанд. Қурмонбек Бақиев афзуд ки дар ҷараёни ин мулоқотҳо вай аз президент ва нахуствазири Русия ҳамчунин хоҳиш кард ки барои сохтмони нерӯгоҳҳои барқи Камбарата 1 ва Камбарата 2 қарзҳои дарозмуддати имтиёзнок ихтисос диҳанд.
Попросил долгосрочные льготные кредиты на льготных условиях для строительства этих двух крупнейших ГЭС.
Бар асоси суханони раиси ҷумҳури Қирғизистон, ин пешниҳоди ӯро ҳам Медведев ва ҳам Путин пазируфтанд. Гуфта шуд, ки дар ҳамин ҳол иқтисоди Қирғизистон рӯ ба рушд овардааст. Қурмонбек Боқиев дар ин маврид гуфт, ба ҳар сурат кӯмакҳои молии сармоядорони Русия эҳтиёҷи Қирғизистонро дар мавриди рафъи буҳрони иқтисодӣ бароварда хоҳанд сохт. پرزیدنت باقیف با دنبال این تذکر داد که مقامات روسیه از پیشنهاد او در رابطه با سهم سرمایه‌گذاران روس پیرامون کشف و بهره‌برداری منابع نفت و گاز قرغیزستان نیز طرفداری کردند. باید گفت که قرغیزستان به خاطر بنیاد دو نیروگاه برق آبی که در بالای رودخانه نارین ساخته خواهند شد تلاش زیاد به خرج می‌دهد. در همین حال مقامات بیشکک بنیاد این نیروگاه برق را ساختمان عموم مردمی و دارای اهمیت دولتی اعلام کردند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوت رئیس جمهور قرغیزستان برای سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه این کشور. شنونده عزیز، حالا همه بحث ها را به سوی و میگذاریم و از همکاری ما نرزالله لطیف میشنویم که نشین نوبتی جهانی ورزش فراگیری چی موضوعات است؟
برنامه امروز چون هر وقت با تازه ترین اخبار ورزشی شروع شده است. تا آغاز بازی های تابستانه المپیک سال 2008 روزهایی به شمار ماندند. شرف تاجیکستان را در المپیاده پکین 14 ورزشگر در 7 نوع ورزش حمایت خواهند کرد. در موضوع وضع وزنه‌برداری در تاجیکستان و راه‌های رشد آن مصاحبه ما با بابخان سنگف سرمربی دسته منتخبی وزنه‌برداری کشور و دبیر کلی فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان به توجه شنوندگان پیشکش می شود. در این برنامه اینچنین صحبت داریم با مقیم کریموف سابقه دار فوتبال تاجیک عالم صحه‌ای تیب درباره اولین پایه‌گذاران فوتبال تاجیک.
تشکر از همکاری ما و مسئولی مجله جهانی ورزش نرزالله لطیف که موضوعات مطروحه در این نشر نوبتی جهانی ورزش را معرفی میکرد. شنونده ارجمند، حالا از موضوع تاجیکستان و از موضوع چی ورزش و چی سیاست دور نمیرویم و از سفرگل میپرسم که سفرگل، آیا هفته‌نامه های چوپی دوشنبه نشر شدند و قبلا هم میگفتید که چند مطالب خوندنی هم دارند؟
بله کیومرس، یکی از رویدادهای هفته گذشته که اکثر نشریه ها با آن روی آوردن در این هفته سفر فرستاده ویژه اتحاد اروپا به تاجیکستان و دورنمای همکاری ها با این اتحاد بوده است. نشریه روزبان ازیا پلوس در یک مقاله خود در این رابطه می نویسد مسئله اصلی گفتوشنیدهای فرستاده ویژه اتحاد اروپا با مقامات بلندپایه تاجیکستان امنیت و بی‌خطری در مرزها و مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر بوده است. روزنامه تاجیکستان زیر سرلوحه چشمبندی یا ذخیره اسعار کجا شد درباره قضیه میان بانک ملی تاجیکستان و صندوق جهانی پول مقاله تحلیلی به تاب رسانده است. نشریه می‌نویسد حادثه دادن معلومات بردروغ از جانب بانک ملی تاجیکستان به خزینه بین‌المللی اسعار به خزینه جمهوری 47 میلیون ضرر آورده است. نشریه می نویسد طبق معلومات نمایندگان خزینه اسعار بانک ملی تاجیکستان از سال 2002 تا به این سو تا این جانب 6 مراتبه به این
خزینه یعنی به صندوق پول معلوماتی نادرست پیشنهاد کرده بوده است.
سفرگل میخواستم یه چیزی دیگر پرسم، چون حال میگن در دوشنبه نشریه های به مثل فرج و نگاه خیلی آزاد بیان هستند، آیا این نشریه ها چی موضوعات رو مطرح کردند؟ شاید موضوع های دختر تاجیکستان برای این هفته برای این نشریه ها چی بوده است؟ شاید بدونیم که اونها چی نوشتند.
بله، من به نوبت میخواستم بگم این چیز را پیشنهاد کنم. نشریه نگاه مقاله را با نام اگر ایران عضو شاس بشود و نشر رسانده است از قول سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغر شیردوست می نویسد ایران می تواند دامنه شمول این سازمان همکاری منطقه‌ای را بسیار افزایش بدهد، ولی باید انتظار ماند زیرا تحولات جهانی از این تصمیم گیری یقیناً بی تأثیر نیست. نشریه نگاه همچنین مقاله را با نام سلفی ها کیستند مطالب به نشر رسانده است و در آن کوشش کرده است از تاریخ پیدایش این جریان به خواننده قصه کند. نشریه از قول حاجی اکبر تورجانزاده می نویسد که سلفی ها پیروان مذهبی بی مذهبی ناصرالدین البانی هستند. و موضوع دیگری که در این هفته نشریه ها با آن توجه ظاهر کردند سفر حسن صدلازاده رئیس اوریون بانک بدخشان بوده است که به گفته نشریه ها می تواند به آوازه ها در مورد کشته شدن او نقطه گذارد. مثلا از جمله نشریه فرج می نویسد حسن صدلازاده رئیس اوریون بانک 15 ایول با یک هیئت برای شناسایی به رفت ساختمان ورزشگاه شهری خاروق به اینجا سفر کرده است و برای ساختمان این ورزشگاه $5,000 آمریکایی جدا کردن است. اینچنین در ساختمان یک مهمانخانه، مهمانسرا و اینچنین گرمچشمه این منطقه سهمگذاری می خواهد کند.
سفرگل، اما نگفتید که همین اظهارات همکاری سابق رادیو آزادی سیوف میزراب که چند پیش در تمام تلویزیون و رسانه های الکترونی پخش شدن، اما یا در مطبوعات هم نشر شدن یا چیزی هست در این باره؟
بله بله، چاپ کرده است. مثلا در نشریه ملت، در نشریه نگاه اظهارات او چاپ شده است، ولی جواب ها هم مثلا روزنامه نشریه ملت پاسخی رئیس رادیوی آزادی آقای شهیدی رو پیشنهاد کرده است که بله بخش تاجیکی رادیو آزادی رو چاپ کرده است که در آن مثلا پاسخ میگوید که سببی مثلا این مناقشه سیاف میزراب با رادیو کدام است. و در روزنامه نگاه هم اینچنین یک افسانه با زیر سلاوه افسانه یک نوشته
خود سیاف هم
سیاف میزراب چوب شده است. بله،
تشکر سفرگل. شنونده ارجمند، یک نگاهی خیلی کوتاه به مطالب نشریه های چوب دوشنبه بود. ادامه مجله شمگاهی رادیوی آزادی رو از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک گزارش داریم از ولایت بدخشان. در بدخشان پزشکان این ولایت اصولی تازه جراحی را آزمایش کردند که بدون چاک کردن تن انسان و بدون ریختن خون زیاد انجام می شود. پزشکان میگن این اصولی نو است که هم وقت کم میگیرد و هم سهل. در این باره گزارش داریم از همکاری ما مرزا جلالی شاه جمال.
پزشکان بیمارستان مرکزی بدخشان با گزارندن عملیات جراحی بی خون آغاز نمودند. برای نخستین بار 12 نفر با اصول نو جراحی شدند. ساکن دیای ورنگ نویش کوشم سید بیگم سلطانوا یکی از بیمارا میگوید که وای بونشونه بیماری سنگ گرده بستری شده 3 روز پیش پزشکان به اصول نو جراحی گذراندند و اکنون خود را خوب احساس میکند.
همین جراحی بسیار نفت بسیار سبق ایچی به من نمی نمود که مرا جراحی کرده امروز روزتی.
سرپزشک شعبه جراحی بیمارستان ولایتی نیکوشویم در مورد افزایش جراحی بیخون زور داشت که انگام گزاراندن جراحی با این اصول قسمت شکم چوک نشده تنها با تجهیزات مخصوص در 3 جای سوراخ می شود و گفتم چنین استفاده این اصول خون روی و دوامناکی عملیات جراحی را خیلی کم می کند.
سال پیش ما جراحان با اصول کنه که ما مریضان را جراح می کردیم دوامت اپراسه خیلی دور و دراز رفت. متد جراحی قطعی مولت اپراسه 2-3-4-5 دقیقه روز می بود تمام. بغیر از این دیگر اشین است که با اصول این جراحی مریضان ما اون روی جراح میکنیم که قسم بدن شکم اونو بریده نشده ولی با آپاراتوی مخصوص که اون تراکر نام دارد ما شکم در دو سه جا شروع کرده و این اصول نوقتی در خدونه میگیریم.
با گفته سر دکتر شفاخانه شادی گلایوز، با این اصول 35 نمود عملیات جراحی و شمول جراحی سنگ تلخه، روده، کر روده، اپندکس و بیماری زنانه انجام داده ممکن بوده بیماران پس از 3 روز میتوانند جواب شوند. سرپزشک زور داشت که اصول جراحی بیخون در دیگر مناطق جمهوری گسترش داشته اما در بدخشان نو به آن دست زدند. میرزو جلال شوجمو رادیو آزادی خورو.
آزمایش اصول نوی جراحی یعنی جراحی بدون خون در بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی را با گزارش ادامه میدیم. آژانس رشد بین المللی شوئیسیا یا سیدا میگوید اقتصاد تاجیکستان بنا به اصلاحات نامنظم در بخش های مختلف شکننده باقی میماند. این نهاد میگوید اصلاحات نامنظم ساختاری اداره ضعیف، فسادکاری فراگیر، بیکاری گسترده و باری گران قرض های خارجی کشور سبب چنین حالت میباشد. تفصیلات بیشتر را از همکارانمان فیروزی برات میشنویم.
در گزارش آژانس رشد بین‌المللی شوئیسیا که وضع تاجیکستان در سال 2007 را تحقیق کرده است، آمده است با وجود رشد 7.2% اقتصاد در سال 2007، تاجیکستان در این راه نظر به سال‌های گذشته عقب رفته است. بنابر افزایش قیمت در بازارهای جهانی، در کشور سطح تورم نیز نهایت بالا رفته و یک مایه اصلی نگرانی مردم شده است. مؤلفان گزارش نوشتند با وجود تعهد سیاسی کشور برای پیش گرفتن اقتصاد بازرگانی شرایط برای صاحبکاری خصوصی مناسب نیست. در رابطه با کاهش کمبیزایتی آژانس رشد بین‌المللی شوئیسیا نوشته است با وجود رشد اقتصادی سطح کمبیزایتی هنوز هم بالاست و در سال 2007 64% مردم تاجیکستان پایانتر از خط فقر زندگی می‌کردند. یکی از نتیجه‌های کمبیزایتی آن است که کودکان نیز در کار خانواده کمک می‌رسانند، از مکتب دور می‌مانند و از تحصیل مناسب محروم شده در نهایت صاحبی کاری کم موز می شوند و همین گونه زنجیره کمبیزایتی ادامه می کند.
در رابطه با وضع سیاسی تاجیکستان آژانس رشد بین المللی شوئیسیا می نویسد بعد از انتخابات امام علی رحمان به مقام ریاست جمهور در سال 2006 هیچ نشانه از تغییر در راه تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه خرد به چشم نرسیده است. نیروهای سیاسی مخالف حکومت ضعیف و پراکنده اند. مؤلفان گزارش اوضاع سیاسی تاجیکستان را معتدل نامیده ولی گفتند علت‌های آغاز جنگ شهروندی سال 1990 هنوز در تاجیکستان برجسته به نظر می‌رسند. وضع دموگرافی کشور و تأثیر آن به اوضاع سیاسی را مؤلفان گزارش مهم خوانده و گفتند که 48% اهالی تاجیکستان از 18 سال پایان‌تر دارد و در آینده نزدیک قشر زیادی اهالی آنهایی خواهند بود که جنگ شهروندی را کم و یا عموماً در خاطر نخواهند داشت. مؤلفان گزارش میگویند اگر پیش تمایل های منفی فعلی گرفته نشود خطر ظهور مناقشه های نو در تاجیکستان خواهد افزود.
با تشکر از همکارانمان فیروزی براد و طاهر سفر شنونده ارجمند و پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه از 17 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم، اما همانا گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارند.
بله، بعد از یک ترانه فشرده خبرهای جهان و به دنبال آن گفتارهای ویژه فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و بهترین موسیقی تقدیم می شود. من سفرگل عالمی و همکارم کیومرسی عطا بعد از یک ساعت دیگر به استودیو برمی گردیم. با ما بمانید.